خواستم قبل از هر چیز تشکری بکنم در طول این دو روز و در طول ماه‌های اخیر. آقای دکتر هلاکویی به من بسیار اظهار محبت کردند و بنده رو همیشه شرمنده میکنن. من فرصتی تا به حال نداشتم ازشون تشکر بکنم. خواستم از این فرصت استفاده کنم قبل از هر چیز تشکر ازشون بکنم. تو میکروفون صحبت. بله. نکته دوم قبل از تشکر از آقای دکتر هلاکویی این بود که میخواستم در مورد عرایض دو روز اخیرم دو تا توضیح اصلاحی بدم. در دو مورد، در یک مورد اشتباهی کردم که بایستی از اون به خاطرش پوزش بطلبم. من هم به خاطر هیبت جمع، هم به خاطر خط بد خودم، رشیدیه گفتم، دو بار هم تکرار کردم، این دفعه شد سه بار. دوستان متعددی به من توضیح دادند، بی‌نهایت از همه اونها متشکرم و از روح آقای رشدیه به خاطر اینکه اشتباه کردم پوزش می‌طلبم. توضیح دوم این هست که وقتی در مورد دوران مصدق صحبت کردم و اینکه عده‌ای از مجلس و دوران مصدق رزمارا رو مهدور الدم دونستن و از قاتل اشتفا کردن، برخی از دوستان ظاهرن حمله بر این کردن که من گفتم مصدق به این لایحه رأی داد. عرض من دقیقا این بود که در دوران مصدق و برخی از طرفداران مصدق به این قضیه رأی دادند. در اون دوران این قضیه بدون شک با فشار اصلی کاشانی صورت گرفت، ولی کاشانی در اون دوره کماکان متحد دکتر مصدق بود و برای حفظ این وحدت برخی از طرفداران مصدق در مجلس به این قضیه رأی دادن. و میخواستم این توضیح رو خدمتون داده باشم. خانم هما سرشار به بنده تقدیف کردن که لیست از کتابهایی که دیروز در موردش صحبت شده بود خدمتون عرض کنم، چون گفته بودن که این کار رو من خواهم کرد. سوای تاریخ بیحقی که بهش اشاره شد، به Confessions of Saint Augustine اشاره کردم که در هر کتاب فروشی معتبری به شکل کتاب جیبی در دسترس است. پنگوین، بله، یکی از بهترین روایتش همون پنگوین تو پنگوین کلاسیکس هست. کتاب هارولد بلوم رو بهش اشاره کردم به اسم Omens of Millennium. این کتابی است که در مورد نفوذ اندیشه های زرتشتی، آیین مهری، آیین مانوی در مسیحیت صحبت میکنه. یک کتاب شناسی هم داره که در اون به کتاب های کربن اشاره میکنه که مفصل در این زمینه ها بحث های جالبی کرده. بعد اشاره به مقاله مفتش بزرگ کردم یا The Grand Inquisitor، این در کتاب برادران کارامازوف هست انگلیسیش، که اون هم در پنگوین کلاسیکس قابل دسترسی است. ترجمه فارسی دقیقا همین بخش رو شما در کتاب مباحثی در مورد توتالیتریسم که من ترجمه کردم میتونید سراغ بکنید و اونجا پیداش بکنید. خلاصه ای از مطالبی رو که من دیروز به انگلیسی عرض کردم، یک روایت متفاوت و خلاصه ای از اون رو در یک سایت اینترنتی هم میتونید پیدا بکنید. اگر به سایت ایرانیانز برید، در اونجا مقاله‌ای هست از بنده به اسم The Great Land of the Sufi. Land of the Sufi صحبتی بود که من در یک جلسه دیگه کردم. بسیاری از مطالبی که دیروز در موردش صحبت شد اونجا به شکل اجمال هست. Land of the Sufi هم خواستم خدمتتون مقدمتاً توضیح بدم، واژه‌ای است که شکسپیر برای ایران استفاده میکنه. به نظر میاد که صوفی رو با صفویه قاطی کرده و از اونها صوفی ساخته. و یکی از دلایلی هم که شکسپیر خیلی به ایران علاقه داشته، دیروز اشاره کردم که خیلی به تکریم از ایران یاد میکنه، این است که به ظاهر به نظر میاد که برادران شرلی که به ایران میان و برمیگردن همسایه های شکسپیر بودن، در همسایگی او زندگی میکردن و به او مطالبی در مورد ایران گفتن. و به همین خاطر فکر میکنم بعد از فرانسه و ایتالیا و انگلستان البته هیچ کشوری به اندازه ایران در مجموعه آثار شکسپیر مذکور نیست و تقریبا تمام اون تذکرات هم تذکرات مثبتی است. چند سال از من شد که سعی میکنم به اجمال به اونها
اگر ممکن است بچسب.
چشم. این جلوی ها میان خیلی بیش اندازه رساست.
شما با تکرارتون اینو فرمودید که ماها کریم، ماها کریم، ماها کریم. من تمنا میکنم از آوردن سوالا خودداری بفرمایید. سپاسگزارم. بیش از 7 تا سوال اینجا هست. بعدا شاید بشه براش کار کرد. ببخشید جان دکتر.
بله معذرت میخوام. اگر میخواهید تکرار کنم از اول. از اون حضورتون که یکی از سوالهای بسیار به نظر من مهمی که شده، من چون حدود 10-12 تا سوال هست و من سعی میکنم اونهایی رو که عامیت بیشتری دارن بهشون جواب بدم. یکی از سوالها این است که آیا رابطه بین اسلام و دموکراسی وجود داره یا نه؟ اگر امروز به یکی از دو مرکز مهمی که شاخصهای دموکراسی رو تعیین میکنه، یه جایی هست توی کامپیوتر هم میتونید پیداش بکنید به اسم فریدم هاوس. فریدم هاوس کشورهای مختلف رو از زاویه های متعددی که انتخاب کردن میسنجه و اونها رو بهشون نمره میده، نمره دموکراسی میده، نمره آزادی میده. بدون شک بزرگترین مجموعه کشورهایی که از لحاظ دموکراسی همه نمره های ردی گرفتن به منطقه اسلام، در به منطقه اسلامی ربط داره. یعنی هیچ مجموعه دیگری اگر از زاویه های مختلف مذهبی بهش نگاه بکنید اصلا قابل قیاس نیست متاسفانه. یعنی در فریدم هاوس به قسمت خاورمیانه‌اش که میرسید همه وحشتناکه. ولی آیا این ربط مستقیمی به اسلام داره یا نه؟ به نظر من این یکی از سوال‌های بسیار مفصل و پیچیده است که جواب ساده نداره. جواب مسائل مهم هیچ کدوم جواب ساده ندارن. هر کسی که به گمان من برای مسائل پیچیده نوید جواب‌های ساده میده سعی در فریب شما داره. مسائل پیچیده جواب‌های پیچیده میطلبن و رابطه اسلام با دموکراسی هم به نظر من یکی از این هاست. به گمان من قبل از هر چیز باید روشن کرد که مراد ما از دموکراسی چیه، دموکراسی کی رو صحبت میکنیم. اگه دموکراسی مثلا دموکراسی محمد باقر مجلسی است یا دموکراسی است که آیت الله خمینی مد نظر داره، به نظر من به شکل قاطع میشه گفت که این مفهوم از اسلام هیچ وجه اشتراکی با دموکراسی نداره، بلکه معاند دموکراسی است. برای اینکه دموکراسی حق انتخاب رو در وهله اول به عهده انسان میگذاره و در این مفهوم از دموکراسی انتخاب با مرجع تقلیده، در این مفهوم انسان‌ها یا مقلدن یا مقلدن یا رهبرن یا پیرو و این به نظر من با مفهوم دموکراسی ناسازگاری اساسی داره. به علاوه از یک جنبه دیگری هم این مفهوم با دموکراسی ناسازگاری اساسی داره. در این مفهوم ادعا میشه که یک حقیقت وجود داره و یک مرکز به اون حقیقت دسترسی داره، یعنی مرجع ولی فقیه. دموکراسی همونطوری که دیروز سعی کردم عرض بکنم مبتنی بر نسبیت حقیقته. تنها شکل میسر برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک پذیرفتن این هست که حقیقت نسبی است و انسان‌های مختلف از جهات مختلف به روایات متکثری از حقیقت می‌رسند. هر نظامی چه مارکسیست باشه، چه علم پرست باشه، چه مذهبی باشه، چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه، اگر ادعا بکنه که حقیقت رو مطلق میدونه و بخواد بر اساس این حقیقت حکومت بکنه فرجامی جز استبداد نداره، ربطی هم به اسلام نداره. ولی روایات دیگری هم از اسلام هست که سعی میکنه اسلام رو به عرصه خصوصی برونه. از خانم دکتر افشار به معتزله اشاره کردند. از زمان معتزله تا امروز روایاتی از اسلام هست که همواره به انهای گوناگون یا سعی کردند روایتی خردگرا از اسلام ارائه بکنند یا در 100 سال اخیر متوجه شدند که اگر اسلام قراره در عصر جدید بقا پیدا بکنه باید بپذیره که به عرصه خصوصی تعلق داره. یعنی همونطوری که مسیحیت در دوران رفرماسیون پذیرفت که مسیحیت باید به عرصه خصوصی بره. رابطه انسان با رابطه خدا فردی است و مستقیمه. این روایت از اسلام رو اگر کسی پذیرا بشه، اون وقت دیگه با دموکراسی به نظر من ناسازگاری نداره. اون مسئله خصوصی، هر کسی در عرصه خصوصی میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. یکی از دوستان از من سوال کرده بودن که آیا در شرایط فعلی کسانی که طرفدار آزادی هستند و آزاد اندیش هستند چه میتونن بکنن؟ به نظر من یکی از علائم این که جامعه ایران به مرحله بلوغ جدیدی رسیده و برای دموکراسی آماده است دقیقاً این است که دوران کسانی که خرقه می‌بخشیدن و برای مردم تعیین تکلیف می‌کردن تمام شده. دوران بگید 25 سال پیش در ایران خود ما جلال آل احمد تعیین می‌کرد که کی روشن فکر کی روشن فکر نیست. الان نه تنها خود جلال آل احمد زیر سوال رفته، عقایدش مورد بحث و نقد قرار گرفته، بلکه این نفس خرقه بخشی مورد شکه. 15 سال پیش، 20 سال پیش احزاب چپ و راست همه ادعا میکردن که میتونن برای جامعه تعیین تکلیف بکنن. روشنفکران مدعی بودن که اینها منجیان جامعه هستند. به نظر من الان دوران این نوع منجی پرستی کاملا به سر آمده و جامعه ایران دقیقا به این لحاظ آماده دموکراسی است که خودش فردن و جمعن میتونه تعیین تکلیف بکنه. من بسیار بسیار کوچکتر از این هستم و فهم کنم همه کوچکتر از این هستن. هیچ کسی نمیتونه برای دیگری تعیین تکلیف بکنه. جامعه آزاد و دموکراتیک زمانی متحقق میشه که یکی ما مسئولیت شهروندی خودمون رو بپذیریم و اجازه ندیم هیچ کس دیگری این مسئولیت رو برامون تعیین بکنه و تکلیف تعیین بکنه. نکته آخری که میخواستم عرض کنم، یکی دو نفر از دوستان با من در مورد این صحبت کردن که من در مورد آزادی‌های فرهنگی و آزادی‌های خصوصی در دوران شاه صحبت کردم و به این اشاره نکردم که شاه وابسته به امپریالیسمه. به گمان من در مورد شاه نمیشه با یک مفهوم صحبت کرد. شاه 1941 با شاه 1971 به گمان من تفاوت‌های اساسی داره. تصور من هست و میدونم خیلی از شما باش شاید موافق نباشید، بعضی ها موافق باشید. به گمان من شاه از 1965 تا 1975-76 در سیاست خارجی و در سیاست داخلی با استقلال بیش به مراتب بیش از اون چه که هرگز در سالهای قبل داشت عمل میکرد. شاه 55 با شاه 75 قابل قیاس نیست. شاه 55 وابسته بود و برای رفتن به خارج ناچار بود از سفارت آمریکا و انگلیس اجازه بگیره و وقتی که اجازه ندادن سفارت رفتنش رو به عقب انداخت. ولی شاه 75 شاهی است که به نیکسون میتوپه، به فورد میتوپه، سر قضیه نفت با اینها مهاجم میکنه، دعوا میکنه و سر قضیه نفت، سر قضیه خلیج فارس ایستاده. به همین خاطر اگر صحبتش رو نکردم به خاطر اینه که من با این تئوری که شاه در تمام دوران حکومتش وابسته به امپریالیست ها بود و نوکر اینها بود موافق نیستم. به نظر من کسانی که این تئوری رو داشتن به پیچیدگی های حکومت 37 ساله عنایتی ندارن. با یک مفهوم و با یک تئوری نمیشه حکومت 37 ساله این شخص رو تبیین کرد و باید پذیرفت که مراحل، به گمان من باید پذیرفت که مراحل مختلفی برای این حکومت و برای این شخصیت وجود داره. و نکته دوم و مهمتر به نظر من این هست که تجربه 10-15 سال اخیر، تجربه انقلاب اسلامی، تجربه حکومت طالبان نشون داده که استقلال تنها برای خوشبختی یک ملتی کافی نیست. حکومت هایی هستند، بودند که مستقلند ولی برای مملکتشون به مراتب زیانبارتر از هر حکومت وابسته بودن. حکومت طالبان حکومت مستقلی بود ولی من 100 بار محمد ظاهرشاه وابسته علیل رو به طالبان ظالم انسانکش وحشی ترجیح میدم.
متشکرم جناب دکتر میلانی، جناب مهندس بهرام مشیری.
با درود خدمت شما، امیدوارم صدای بنده خدمتتون برسه. عرض کنم که تعداد سوال رسیده، بعد این سوال ها نامربوط هست به موضوعی که ما صحبت کردیم، اما به هر صورت هر سوالی خوب هست. از که بنده به ترتیبی که رسیده خدمتتون سعی میکنم در اسرع وقت جواب بدم. اونجا نوشتن که از بپرسید عراق عراق است یا عراق، زیرا در اخبار و رسانه‌های گروهی عراق گفته می‌شود، در حالی که ما همیشه عراق می‌گوییم. عرض می‌کنم خدمت شما، این واژه عراق به سه نوع در تاریخ و ادبیات فارسی به کار رفته. یکی عراق است، یکی از دستگاه‌های 12 گانه موسیقی قدیم ایران که بسیار هم وسیع و زیبا بوده. و خدمتتون عرض میکنم که شما اگر که به حافظ توجه بفرمایید، مشکلی از خلا
بله
سیره من نبود
قربان، کلام خوب بود قربان، میکروفون خراب.
یکی عراق هست که عرض کردیم یکی از دستگاه 12 گانه موسیقی است که در منشآت ابن سینا و فارابی اینها میبینیم، در حافظ به خصوص چندین اشاره هست. میگوید صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. تا اونجا که میفرماید که این مطرب از کجاست که راه حجاز ساخت با هنگ که راه عراق ساخت با هنگ بازگشت به راه حجاز کرد، که البته معنی اون کاملا معلوم است. میگوید این مطرب که بود که ابتدا از عراق آغازید و در بازگشت به پرده های عراق از حجاز عبور کرد، که البته عراق و حجاز دو منطقه هم هستن. بنابراین اون عراق است، اون عراق نیست. این مطلبی یکی دیگر این که عراق وقتی که عربان به ایران آمدند و مناطق رو تقسیم کردند، مناطق شمال جزیره العرب و بخش های فلسطین و سوریه رو شام می گفتند، بخش جنوبی جزیره العرب عراق گفته می شد. بعد موضوع عراق و عجم هم پیش آمد که بعد بخش های فارس و اصفهان و همدان رو هم عراق می گفتند. مولانا می فرماید ای بسا کس رفته هندستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز مکر و نفاق. بنابراین عراق یکی به معنی دستگاه موسیقی است، که البته اون عراقی که حافظ گفته است و ابن سینا توجه کرده است متاسفانه گم شده، و اهل فن در موسیقی می دانند که امروز عراق یک گوشه بسیار بسیار پرشوری است در مایه افشاری، که بعد به نظر بندی که از زیباترین و پرخونترین گوشه های موسیقی است. اما عراق مطلبی دیگری است. عراق مشهور است که از جنونهای چرچیل است. یعنی وقتی بعد از جنگ بین الملل نخستین انگلیس ها آمدند و بازمانده فلواقع امپراتوری عثمانی رو بیرون کردن، خطکشی های دولت انگلیس داره منطقه کرد، یکی از اونها هم همین عراق بود که چرچیل رو عراق گفت. بنابراین این عراق است، اونها عراق. فکر میکنم به قدر کافی در این باب خدمتتون توضیح داده باشم. عرض میکنم که باز یک سوال دیگری هست که حالا بنده سعی میکنم به کربلا مربوط کنم، در باب کتاب آقای شجاع‌الدین شفاعی نوشتند که آیا مطالب عنوان شده در کتاب تولدیگه از آقای شجاع‌الدین شفاع از وجه تاریخی مستند است یا خیر، به ویژه قسمتی که در داستان حضرت موسی است. ببینید این مطلب راجع است به نقد ادبی، و نقد ادبی بسیار متنوع است. ما در باب نقد ادبی نقد تاریخی داریم، نقد فنی داریم، نقد مقایسه و موازنه داریم، عرض می کنم نقد تأثرنگاری یا امپرشنیستی داریم، و یک نوع نقد هم داریم که البته اون نقد جدل و مغالطه است. و مقصود از نقد جدل و مغلطه در حقیقت روشنگری نیست، مقصود نقد جدل و مغلطه آوازه‌گری است. و یکی از خطاهایی که می شود در ارتباط با نوشتن بعض کتب آن است که شما مطلبی رو به جای مطلب دیگر عنوان بفرمایید و در باب اون سخن بگویید و نتیجه گیری بکنید. یکی از شیوه های مغلطه همان است که شما یک بخش کوچکی رو از محتوای کل بیرون بیاورید و اون مطلب جز رو بر کل تعمیم بدهید. این خطای آقای شفا به گمان بنده این بوده است که جای تاریخ و اسطوره رو عوض کرده. فی الواقع اسطوره جای خیش رو دارد و تاریخ جای خیش را، یعنی ما نمیتوانیم نقد استدلالی بر اسطوره بنویسیم و بعد استنتاج کنیم که اینها دروغ است، در حالی که اسطوره یا میتولوژی بسیار بسیار اهمیت داره و حقیقت میتولوژی و اسطوره بسی از حقیقت تاریخ بالاتر هست. بنابراین اگر ما داستانی بنویسیم، فرض فرمایید بخوام نقد استدلالی کنیم به منظور روشنگری و بگوییم که مثلا داستان موسی دروغ است و انسان نمیتواند و نیل نمیشکافد، این یک کار عبث و بیهوده است. بلاز این که اینها میتولوژی و اسطوره است، نه حقایق تاریخی. بنابراین کار آقای شفا رو بنده نگاه کردم، از این کارها بسیار شده، یعنی نقد استدلالی دین، و بنده این کار رو کار عبثی میدانم، ضمن این که به هر صورت هر کتابی به خواندنش میارزد. ایشون هم بسیار زحمت کشیدن، اما میتولوژی با تاریخ تفاوت بسیار داره، یعنی ما نمیتوانیم ما میتولوژی رو نقد استدلالی و عقلی بکنیم، کما این که فرض فرمایید که در میتولوژی ایران هم به همین وجه هست، ما داستانهای شاهنامه رو نقد استدلالی نمی کنیم. و خود استاد طوسی هم که میدانست است ممکن است بعض ما این راز رو بگیریم، در ابتدا میفرماید تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمان مدان، از این چند اندر خورد با خرد، دیگر از راه رمز معنی برد. بنابراین باید توجه کنیم تفاوت های بین اسطوره و عرض می کنم تاریخ. سوال دیگری هست که بسیار البته مفصل هست، نوشتن که اگر با آزادی به صورت یک طیف نگاه کنیم، زمانی که آزادی باید باورهای ما مانند باورهای مذهبی یا سیاسی با باورهای مذهبی تضاد پیدا میکند، چگونه میتوان مرزهای این آزادی ها رو تعیین کنیم؟ به طور مثال بسیاری از باورهای مذهبی ما با آزادی کسانی دیگر یقینا تضاد پیدا میکنند و مطالبی از این قبیل. و نوشتن در طول هزاران سال بسیاری از باورها در ذهن ما شکل گرفته که با آزادی تضاد پیدا میکنه، چگونه میتوان ذهن را شست و باورهای شخصی ضد آزادی را از ذهن دور کرد؟ اجازه فرمایید، چون بنده در ارتباط با تاریخ دموکراسی خدمتتون صحبت کردم، اجازه فرمایید یک جواب کلیتری از اون چی که بوده است و واقع شده است و در اروپا به روشنگری منتهی شده خدمت شما عرض کنم. و این که در دوران تیره قرون وسطایی و این که حکم اولوالامر به جای حکم انسان جاری بود، این اندیشه پیش آمد که ما از کجا می دانیم این که این آموزه های مذهبی صحیح هست و اساساً راه دستیابی به دانش حقیقی چیست. و جالب اینجاست که پیشگامان و غافل سالان معرفت در اروپا اینها از فرد آغاز کردن. تل واقع هیچ کس نسخهی برای جامعه در افتای کار ننوشت و یکی از اینها که فی الواقع می شود گفت سلسله جنبان حرکت روشنفکری است، آقای فرانسیس بیکن هست. و بنده به اختصار، چون بسیار اهمیت داره این اثر نیو اورگانون یا ارقانون جدید، که البته عرض می کنم اشاره دارد کتاب ارسطو، یعنی ارقانون، که ارقانون یعنی وسیله و ابزار، و ارسطو کتاب منطق خود را ارقانون نامید، چون اون میگوید که منطق وسیله است که ما را از خطاها ذهنی دور نگاه می‌دارد. بنابراین آقای بیکن با نوشتن ارقانون جدید یکی از پیامبران عصر روشنگری و عصر دلیل است. و چون وضعیت ذهنی ما بنده فکر می‌کنم بسیار شباهت دارد به روزگار بیکن، بنده اشاره می‌کنم به بخش مهم کتاب ارقانون از آقای فرانسیس بیکن. و اون میگوید انسان متعصب، یعنی یک مغز متعصب، به همون شیوهی که فرض فرمایید یک دستی که ماهیچش از کار افتاده فلج هست، ذهن متعصب هم فکر فلجی دارد و قادر به اندیشه صحیح و درست البته نیست. و او آمده است برای نخستین بار، این عرض می کنم که عواملی که ایجاد تعصب می کند رو مطرح کرده و اینها رو بت‌های فکری گفته است آقای بیکن. و این بت‌های فکری رو طبقه بندی کرده و توضیح داده، می گوید نخستین بت فکری Idols of the tribe گفته است، که البته یعنی بت قبیلگی. ببخشید، البته مقصود از بیکن از قبیله اینجا نوع انسانی است و او معتقد است که انسان نوعاً خطاکار و خطاپذیر است و اشاره میکند به سخن پروتاگوراس، فیلسوف معروف قدیم یونان، که انسان معیار هر چیزی است. بنابراین وقتی انسان معیار هر چیز شد، جهان رو از یک انسان به انسان دیگر تفاوت میکند و حقیقت نامعلوم هست. البته مطلب خیلی مفصل هست. دیگری میگوید بت غار یا آیدول آف دی کیو، یعنی هر انسانی در غار اندیشه های خود محبوس هست و این آموزه های خانوادگی و اون چه ما در کودکی می آموزیم یا از به قول معروف اتوریته می آموزیم، اینها ذهنیت ما رو در بر می گیره و ما نسبت به اینها تعصب می ورزیم. یعنی مربوط به دین هست و چیزهای دیگر، که البته مولانا هم در این باب فرموده است که از پدر و از مادرین بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای، سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. این دقیقا همون Idols of the Cave آقای بیکن هست. و مطلب سوم اشاره می کند به Idols of Marketplace، یعنی این که کلیشه هایی که در جامعه حاکم است و اینها ذهنیت ما رو دربر می گیرند. به عنوان مثال عرض میکنم در جامعه خود ما، وقتی شما وارد جامعه می شدید، البته می شنیدید که همه کومتودهی ها خائن هستند، همه بهایی ها ملعون هستند، همه نمیدونم، یعنی استریوتایپ کردن گروه ها، و این ذهنیت انسان رو البته دربر می گیره و عرض میکنم از تفکر صحیح جلوگیری میکنه. بسیار مهم است این دیکتاتوری کلام، میگوید بیکن. و عرض میکنم در پایان هم میگوید Idols of Theater یعنی تئاتر، میگوید ما به مثابه مشاهدگران یک تئاتر هستیم که این دانشمندان و فیلسوفان میآیند و میروند و برای ما نمایشنامه ها اجرا میکنند و ذهنیت ما رو به خود مشغول میکنند و ما تعصب میورزیم به اونها. این مطالب رو که مطرح میکنه، بعد میگوید کسی که از یقین آغاز بکند به شک میرسد و کسی که از شک آغاز بکند حتما به یقین خواهد رسید. و او اشاره میکند که ما باید این مطالب رو کنار بگذاریم و دست در حبل المتین استدلال های عقلی ریزنینگ بزنیم. و این نخستین قدم بود از روشنفکری. البته در نهایت شگفتی خدمتتون عرض میکنم که ولی این مطلب رو چند بار هم عرض کردم که اون چی ما در اروپا شک اسلوبی و آزمونگرایی گفتیم و گفتند، در ایران قرن چهارم پیداش متاسفانه تداوم نیافته. من اینجا اشاره میکنم به سه بیت از شاهنامه که چگونه استاد طوسی دریافته که درک رموز و قموز طبیعت با دانش است و ندین. می فرماید جهان پرشگفتی است چون بنگری، ندارد کسی آلت داوری، تو را تن شگفت است و جان هم شگفت، نخست از خود اندازه باید گرفت، خردمند کین داستان بشنود، به دانش گراید به دین نگرود. در واقع این همان عرض می کنم که شک اسلوبی آزمگرایی و در ادامه عرض می کنم که برای رهایی از این تعصبات که در البته اروپا بود، لازم می آمد که یک انقلاب فکری بزرگ اتفاق بیفتد، که البته آقای بیکن پیشرو بود است و نسخه جدیدی توسط آقای دکارت به وجود آمده. بنابراین برای آزادی عرض کنم خدمت شما ابتدا این مطلب اهمیت انسان و حاکمیت مشیت انسان به جای مشیت الهی ضرورت کامل دارد و لازم می آمد است که ابتدا این آموزه های دینی و تعصبات به کناری برود و این میسر نمی شده است مگر با تعقل و خردگرایی و علم. به همین دلیلم هست که در دوره روشنگری عرض می کنم کسانی که اون انسیکلوپدیای مشهور رو نوشتن که ولتر و مونتسکیو و دیدرو و عرض می کنم روسو و دیگران بودند که همه دانش بشری رو مبتنی بر علم تدوین کردند، در اونجا سه تصویر آقای همین آقای بیکن و آقای لات و نیوتن به عنوان سه پیغمبر، این تصویر اینها در خانه های اینها بود و می گفتن اینا هستن پیغمبران عصر جدید، اینها هستن کسی رو که کسانی که ما رو نجات می دهند و اینها بودن کسانی که ثابت کردند و جهانیان که البته طبیعت با قوانین فیزیک و ریاضی نوشته شده است و نه با قوانین خدایی و عرض می کنم که زبان هیبرو یا عربی یا هر چیزی دیگر. برسید این اندیشه ها رفته رفته بر روی هم جمع شد و دوران روشنگری به وجود آمد. اجازه فرمایید بنده یک مقایسه کوچیکی بکنم. در کشور ما ایران هم روشنفکران بسیار بودن، البته در همون روزگار ابتدای مشروطه و پیش از مشروطه، افرادی که به لحاظ درک آزادی شاید دست کمی از ولتر هم نداشتن. بنده بهترین نمونه رو آقای آخوندزاده می دانم، آخوندوف و دیگران هم بودن، البته بسیار بودن که در این مجالس شما شنیدید. اما مشکل کار این بوده است که این تعداد روشنفکران و فرزانگان برای تعلیم و تربیت کل جامعه کافی نبوده و اگر در یک جامعه فقط عده معدودی فرزانه بخواهند آزادی بیاورند، این امر امکان پذیر نیست. اگر چه ممکن است در فاز اول که در حقیقت تشکیل حکومتی باشد میسر شود چنان که شد، اما در مرحله عمل ما دچار مشکل می شویم. وقت بنده فکر کنم تمام شد.
من اجازه میخوام، بسیار سپاسگزارم از استادان از ارجمند، تمنا میکنم از حضورشون، چون بنده مطلبی ندارم عرض کنم، سپاسگزار میشم اگر هر کدام از عزیزان و سروران مایل هستند یا درباره سخنی که گفته شده، چون به هر حال اون جویست و حال و هوایی است که هم اکنون پیدا شده، اگر حتی تفاوت و اختلاف نظری هست و یا روشن کردن جنبه تاریک و پنهانی و یا تایید و تأکیدی که ضرورت داره و یا احتمالاً مطلبی به نظر شما رسیده، فقط با این لطف که بنده اشاره بفرمان که از حضورشون خواهش کنم که احتمالاً با هم سخن نگن، گرچه میست که میکروفون اینقدر محدود هست که دیگه اون کار بنده انجام بده، در خدمت شما هر کدوم از دوستان که مایل هستن و تمنا میکنم در این زمینه، چون نمیخوایم وقتی گذشته بشه، اصلا تعارف نفرمایید، اگر میلی هست اراده بفرمایید و عمل کنید. جناب دکتر حکاک.